زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
خب عزیزان شنونده، همونطور که اشاره شد در دقایق ابتدای برنامه، از جمله موضوعات فقهی که بسیار هم پرکاربرد هست و خیلی از فعالیت اقتصادی رو می‌خوایم در جامعه داشته باشیم طبق این نوع قرارداد فقهی میتونیم انجام بدیم، بحث مضاربه است. خود این مضاربه جناب استاد به چه معناست و چه تعریفی داره؟
اتفاقا نگاه کنین، این اصطلاحاتی که به کار برده میشه در فقه یه ارتباطی با اون معنای لغوی هم داره. اولا من عرض کنم تعبیر معامله که به کار برده میشه و مردم خیال میکنن فقط خرید و فروشه، در بحث فقهی کل این قراردادهای اقتصادی رو میگن معاملات.
بله.
یا فقه معاملات. دقت کردین، یعنی تعاملهایی که بین افراد صورت میگیره بر سر چی؟ تبادل کالا یا کار.
بله. بله.
که بحث بیعش گذشت، اجاره گذشت، امثال اینها. بله. مضاربه هم از کلمه ضرب است.
بله.
که گفتن یا از باب ضرب فل ارز است، چون حالا معنای توضیحات که بعد ارز میکنیم، معمولا
بله.
کارهای تجارتی ضرب فل ارز یعنی مسیر پیمودن و مسافرت رفتن.
بله.
کلمه ضرب تو قرآن هم به معنای ضرب فل ارز و مسافرت به کار برده است.
بله.
یه معناش هم چون که به اصطلاح مورد مضاربه پول هست، از باب ضرب سکه، دقت کرد فرمودید ضرب الفلوس، چون که تعبیر این که سکه رو ضرب میکردن از اون گرفته شده است. حالا لغتیش اما اصطلاحیش این است که اگر دو نفر با هم قراردادی ببندن که یکی پولی رو در اختیار دیگری بگذارد و اون شخص با این پول تجارت کند، دقت کردید خرید و فروش کند و از سود حاصل بهره ببرن، طرفین بهره ببرن، سود ببرن، اینو بهش میگن قرارداد مضاربه. پس دو طرف مورد قرارداد همچی پول باشد و فعالیت هم فعالیت اقتصادی خرید و فروش باشد.
بله.
و اون سود حاصل هم به نسبت بین طرفین تقسیم بشه، اینو میگن قرارداد مضاربه.
بله. حالا همین ابتدای برنامه چون در ادامه بهش میپردازیم، برای اینکه مردم متوجه بشن، عزیزانی که پای رادیو معارف هستن، که ما در خصوص قرارداد مضاربه صحبت میکنیم، کسی که سرمایه میاره و افرادی که قبول میکنن با این سرمایه کار بکنن. بله. این سودش از همون اول توافق میشه دیگه، توافقیه دیگه.
بله. حالا انشاءالله در ادامه بهش خواهیم رسید. توافقی هست و توافق هم باید کسری باشه، به کسر مشاع باشه،
یعنی رقم مشخص نکنه.
دقیق نگه مثلا من تومنی 1000 تومن میدم
که همون شه ربا دیگه.
بله احسن. بله. اتفاقا من اینجا بد نیست اشاره کنم، بسیاری از موارد افراد میگن آقا قرارداد مضاربه بستیم، یاد دادیم پول به مضاربه، وقتی که دقت میکنیم میبینی که شرایط مضاربه مراعات
نمیشه،
نشده، گرچه در
ربا میشه.
احسن. در چه در برخی از موارد و در برخی از معاملات اگرم قرارداد شرایطش مراعات نشه و صحیح نباشد درآمد حرام نیست، ولی در باب مضاربه چون مورد مضاربه پول هست غالبا دچار ربا میشه.
بله.
که حالا بعد تو توضیحات و مباحث بعدی بهش میرسیم. با
سوالای
خوبی که حضرت عالی مطرح
کردن خواهش میکنم. این نکاتی که در ابتدا میگم میدونم در ادامه برنامه بهش خواهیم پرداخت و به صورت مستقل.
اینا برای آمادگی ذهنی مخاطبان هم مفیده. بله.
برای اینکه بدونن که اهمیت کار چقدره، من فراموش نمیکنم این مباحث رو با دیگر بزرگواران داشتیم، از جمله این نوع قراردادها در بانک ها چجوری انجام میشه، با مرحوم سید عباس موسویان رحمت الله علیه داشتیم و ایشون خیلی زیبا تطبیق میفرمودن آنچه را که در بانک ها داره نسبت به این نوع قرارداد صورت میگیره و هر کسی داره سهم خودشو میگیره، تلاشی که میکنه داره در حقیقت مزدشو میگیره و مهمتر از همه این که چرخه اقتصادی جامعه بر مبنای یک نوع قرارداد فقهی کاملا به روز رسانی شده.
بله بله.
چون دستورالعمل‌های جزئی شد دیگه در اختیار بانک‌ها و چیزهای مراکز اقتصادی است که اونا خودشون بانک‌های اقتصادی باید اینو تدوین بکنن.
بله.
چون این کلیات قطعاً برای اجرا نیاز به جزئیاتی داره.
درست.
که باید مشخص بشه.
اتفاقا همینی که اشاره کردید، همین قراردادها در فعالیت‌های کلان اقتصادی حتی دولت ها
بله.
کاربرد داره. الان تو همین بانک ها، حالا ما کار به صحت سقم کارشون اینا نداریم، ولی شما این تعبیر رو میفرسید، اجاره به شرط تملیک، دقت کردید، وام جعاله. بله. وام مضاربه، وام اینا همه رو این تعبیرها اونجا به کار برده میشه.
همینطوره.
و خیلی از افرادم با اینا آشنا نیستن.
بله.
و به درستی هم اگر تطبیق داده بشود و عمل بشود، این مشکلاتی که حالا گاهی برای بانک ها بعضی ها اشاره میکنن پیش نخواهد آمد.
بله.
چرا؟ چون اسلام راه رو مشخص کرده و انواع و اقسام قراردادهایی که وجود داره، افرادی که میخوان تسهیلات دریافت کنن یا اینکه میخوان سپرده گذاری کنن با همین قراردادها مشکل حل میشه.
بله.
ولی ما گاهی وقتا تو قرارداد ما اشکال داریم، مقررات، گاهی وقتا تو عمل کرده اشکال داریم. حالا اونا فعلا ما وارد اون مباحث نمیشیم.
حالا من نمیخوام از آنچه که از دیگران آموختیم و بونه اساتید و همطور حضرت عالی اینجا باز یادی نشه، همین سوالو من خدمت جناب مرحوم موسویان عزیز مطرح کردم که بعضیا میگن که خب اینجا پای سود در کار، تو ربا پای سود در کار، چه تفاوتی با هم دارن؟ که خیلی زیبایشون ترسیم کردن، اصلا ربا یه نفر داره روز به روز پول و ثروتش بیشتر میشه و اون کسی که این کارو داره انجام میده، یعنی پولی که نزول بله. میکنه روز به روز داره بدهکار
و این فاصله میشه و نابود میشه. بله، فاصله طبقاتی شدیدم پیش میاد.
ولی در این قراردادها اینطوری نیست. بله. هم جامعه منتفع میشه، هم افراد، هم صاحب سرمایه، همه دارن سهمشون رو میگیرن و یه کار اقتصادی سالم داره.
اونم سود متوازن.
بله. بله. خیلی ممنون از راهنمای توضیحات حضرت عالی. بازم یه فاصله کوتاه میگیریم، خدمت حضرت عالی خواهیم بود در برنامه زلال احکام.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین قریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
شرایط مال مورد مضاربه: یک، عین باشد، پس مضاربه منفعت و دین صحیح نیست. دو، درهم و دینار و پول باشد، پس مضاربه دادن کالا صحیح نیست. سه، معین باشد. چهار، اوصاف و مقدار آن معلوم باشد.
در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشید. از طاعت پروردگار غفلت نکنید و آلوده به حرام ها نشوید. این معنی تقوا.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکار برد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
خب گفتگومون رو ادامه میدیم با استاد فلاح‌زاده در برنامه زلال احکام درباره قرارداد مضاربه با ایشون بحث و گفتگو میکنیم. قطعا هم ارکانی داره قرارداد مضاربه مانند دیگر قراردادها و هم شرایطی داره. حالا اون ارکان و اون موارد شو انشاءالله اشاره بفرمایید تا جو فرصت کنیم.
حالا ارکانش، یکی خود مالک است، یعنی صاحب سرمایه.
بله.
حالا تعبیر میگیم صاحب سرمایه، سرمایه دار، هم باز اون معنای منفیش به ذهن کسی نیاید. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هم جزء سرمایه داران بودن، ولی سرمایه دار متدین.
بله.
دارای سرمایه حلال، اینو اسلام نهی نکرده که.
بله.
یکی پس صاحب سرمایه، صاحب مال یا مالک به تعبیر دیگر. حالا مالک هم که گفته میشه، باز ذهن بعضیا میره سراغ اون بحث ارباب رعیتی و مالک و نمرعیت و اینا. نه، مالک یعنی کسی که ملکی داره، مالی داره. یکی هم عامل، یعنی کسی که با این سرمایه کار میکند.
بله.
پس قرارداد بین این دوتا بسته میشود. مالک یا صاحب سرمایه، صاحب پول، و عامل کسی که کار میکنه با این پول. و رکن دیگر خود اون چیزی است که به مضاربه داده می شود. و همینجا این سواله که چه میشه مضاربه داد؟ بر چی میشه قرارداد مضاربه بس؟ یادتون هست شنوندگان محترم در باب اجاره ما گفتیم که بله اموالی که وقتی که ازش استفاده میکنیم عینش مصرف نمیشود و باقی میماند میشه اجاره داد. لذا پول نمیشه اجاره داد، برنج نمیشه اجاره داد، طلا رو نمیشه اجاره داد. دقت کردید؟ مگر اینکه طلا رو بگیره برای بخواد مثلا در یه مراسم استفاده کنه و برگردونه. اما خانه رو میشه اجاره، وقتی اجاره داد از خونه استفاده میکنه، خونه هم جای خودش هست، حالا استهلاک داره اما عرفاً خانه باقی است. وسیله نقلیه رو میشه اجاره داد. در باب مضاربه هم اونی که میشه مضاربه داد پوله که حالا بعداً به تفصیل راجبین هم صحبت کنم. اما شرایط رو حالا بعداً بهش خواهیم رسید یکی یکی. خب پس رکن اول صاحب سرمایه است، صاحب مال.
حالا همین صاحب پول یا همون سرمایه دار به تعبیری دیگه، این شخص آیا شرایط خاصی باید داشته باشه؟
بله، اتفاقا همین شرایط هم وقتی دقت میکنیم اینو چقدر زیباست.
بله،
یکی این که طرف مکلف باشد، یعنی هم عاقل بالغ باشد، نه کسی با دیوانه میاد قرارداد مضاربه ببنده. یعنی پولش میاد، یعنی با کسی که پول داره، مثلا یه بچه حالا درسته یه اموالی داره، همچنان که در خرید و فروش گفتن که مثلا یه خانه رو که از یه بچه نمیخرن، اینجا هم همچنین. دو این که اختیار داشته باشه، مجبورش نکرده باشن با این کار، و سوم محجور نباشد، یعنی ممنوع تصرف در اموال نباشد. بقبال طرف میلیاردی پول داره اما دادگاه رو محجورش کرده، یا نه اصلا سفیه هست، آدم سفیهی است دیگه که درست خرج نمیکنه. خب اینم نمیشه. اسلام گفته حواست جمع کن با کسی که بله در رشد اقتصادی داره، یک بچه نیست، دیوانه نیست، مجبورش نکرده باشن به این کار که فردا خدا دچار مشکل بشوی، و همچنین مثلا مفلس نباشد، یعنی ورشکسته نشده باشه که فردا این اموالی هم که دست تو هست ممکنه مصادره بشه و بدن به طلبکارها. اینا شرایط صاحب سرمایه است اجمالا.
بله، خیلی متشکرم از حضرت عالی جناب آقای فلاح‌زاده از حضورتون در برنامه و پاسخگویی به سوالهایی که گفته شد، و همینطور از شما شنوندگان عزیز هم که با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. ان شاءالله که استفاده کرده باشید. خدا نگهدارتون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت.
حدیث اون حجابایی که در روی دل شما مستقر شده هست جلا میده.
رهپوشه، بیان احادیث کتاب شریف تحف العقول.
فی خمستون اطفی بهم حق، حر الجحیم الحظیم المصطفى والمرتضى والجب وابنهما والفاطمة والفاطمة.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز، برنامه ما بیان احادیث کتاب تحف العقول بود. به حدیث مبسوطی رسیدیم که راهبی به نام شمعون ابن لاوی که از نوادگان یهودا و خود یهودا از حواریون حضرت عیسی بوده، سوالات مفصلی از محضر پیامبر اعظم اسلام میپرسد و ایشان پاسخ میدهند که بسیاری از موارد گذشت. به این فراز رسیدیم که ایشان از محضر حضرت میپرسد که از علامت مؤمن برای من بگویید که مؤمن چه علائمی دارد، و حضرت می‌فرمایند و علامت المؤمن فانه یرعف و یفهم و یستحیی. مؤمن سه تا ویژگی دارد: مهربان است، اهل فهم و درک است و اهل حیاست. بحث مهربانی هم در برنامه گذشته بیان شد و اکنون به مسئله فهم میرسیم که یکی از ویژگی های مؤمن که بسیار مهم است این است که اهل فکر و فهم و عقل و اندیشه است. برخی متدینین و دین را متهم میکنند که به دنبال تفکر نیست و میخواهد بدون فکر تسلیم باشند. اما اینجا پیامبر اعظم اسلام یکی از سه ویژگی مؤمن رو فکر معرفی میکند. در این باره ما متون بسیاری داریم، از جمله روایت مشهور تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه. خب خیلی خیلی عجیب هست که لحظاتی ساعتی فکر کردن، در این روایت می‌فرماید که از 70 سال عبادت بهتره. یک عمر عبادت کنه کسی با لحظاتی فکر کردن، اون فکر برتر هست. اساساً برخی این روایت رو نتونستن تحلیل کنن، در فهمش مواجهه با مشکل شدن. چگونه می شود که 1 ساعت فکر کردن، لحظاتی فکر کردن از عبادت یک عمر برتر باشه، بالاتر باشه؟ من فقط یک مثال می زنم. ما هر رو همه ماجراش رو شنیدیم و می دانیم که لحظاتی فکر کرد، اندیشه کرد و خود رو از جهنم به بهشت کشاند. تا فکری که می کنیم چه باشه؟ چه سحره فرعون که لحظاتی تأمل کردن و خودشون رو از صف و خط فرعون جدا کردن و به خط حضرت موسی رسوندن و شهید جاوید شدن.
بیان احادیث کتاب تحف العقول با کارشناسی استاد طباطبایی نژاد در برنامه ره توشه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله
ما در کتب حدیثی که داریم باب عقل و جهل داریم. از اولین ابواب کتب حدیثی ما که علمای ما آنها رو تدوین کردن، جمع آوری روایات عقل و جهل هست. چقدر آیات قرآن روی تفکر و فکر کردن و اندیشه کردن و خردورزی تأکید داره. ما رو به تفکر در خلقت و آفرینش دعوت می کند. اساساً بدون تفکر، بدون اندیشه، ما خدا رو هم نمیتونیم بشناسیم، پیامبر رو نمیتونیم بشناسیم. چه زیبا قرآن میفرماید: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. فرماید در خلقت آسمان و زمین و همین رفت و آمد شب و روز، اینها نشانه هایی است برای خردمندان. خردمندان اونایی هستند که به یاد خدا هستند، اهل نمازن، در قیامشون، قعودشون و حتی هنگامی که به پهلو خوابیده اند به یاد خدا هستند. و علاوه بر اینکه به یاد خدا هستند، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اندیشه میکنن در خلقت آسمان و زمین و میگن خدایا تو حتما اینا رو باطل نیافریدی. حتی قرآن در مورد داستانهایی که دارد میفرماد فقصص القصص لعلهم یتفکرون، این قصه ها رو براشون بگو باشد که تفکر کنن. در جای جای قرآن بحث تفکر آمده، درباره ازدواج زن و مرد، این که از جنس شما همسر آفریدیم، فرمود اینها لآیات لقوم یتفکرون، اینها نشانه هایی است برای قومی که تفکر میکنه. و نکته دیگر که به عنوان شرط مؤمن بودن و از علائم مؤمن بودن در این روایت برمی شمارد، این که مؤمن اهل حیا هست. پس سه ویژگی برای مؤمن شمرده شد: این که مهربان هست مؤمن، این که اهل فکر است، اهل اندیشه است، و دیگری این که اهل حیا هست. مؤمن بایستی با حیا باشد، با عفت و با وقار باشد. درباره حیا هم در گذشته سخن گفتیم و رضا سخن رو کوتاه می کنم. بایستی مؤمن حیا در گفتار، حیا در پوشش، حیا در رابطه با دیگران، حیا در مورد اسرار خود و دیگران داشته باشد. و اگر کسی حیا نداشته باشد، ایمان درستی نخواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزارا که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی. ندانم نوحه قمری به طرف جوی باران چیست، مگر او نیز همچون من غمی دارد شبان روزی. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد مدد خواهی چراغ دل برافروزی. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزارا که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی.
ساعت 12:53 هست و همچنان از رادیو معارف با شما شنونده عزیز و ارجمند همراه هستیم. و همونطوری که توی بخش قبلی هم عرض کردم، فردا 14 خرداد ماه هست و سال روز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، که بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور امسال مراسم با شکوه خاصی با رعایت شیوه نماهی بهداشتی در سراسر کشور و در مراکز استانها و 900 شهر برگزار خواهد شد. و اینکه مراسم 33 سالگرد رحلت جانسوز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مرقد مطهر ایشون از ساعت 9 صبح روز شنبه فردا 14 خرداد با استماع و بهره‌مندی از بیانات ارزشمند و راهگشای ولی امر مسلمین جهان رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدعی العالی برگزار خواهد شد. و این نکته که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:02 هست و این نوای جانبخش رو به افق قم ساعت 13:05 خواهیم شنید.
گلواژه های روشن باران شنیدنی است، آری کلام یار به یاران شنیدنی است. پخش زنده سخنان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی، شنبه 14 خرداد 1401 ساعت 10 صبح. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در آستانه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستیم و اجازه میخوام که با توجه که داریم نزدیک میشیم به پخش مراسم نماز جمعه با شکوه تهران، کلامی را از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیمتون بکنم در خصوص نماز جمعه که یکی از اجتماعی سودمند، چاره‌ساز و هدفدار هست که هم وحدت شکوهمند مسلمان ها رو به نمایش میگذاره و هم پرورشگاه سیاست و تدبیر اونهاست. حضرت امام خمینی قدس سره شریف میفرمایند در نماز جمعه که نمایشی از قدرت سیاسی و اجتماعی اسلام است و باید هرچه با شکوه‌تر و پرمحتواتر اقامه شود، ملت عظیم و عزیز با شرکت خود باید این سنگر اسلامی را هرچه عظیم‌تر و بلندپایه‌تر حفظ نماید تا به برکت آن توطئه‌های خائنان و دسیسه‌های مفسدان خنسا شود. خدمتتون عرض می‌کنم که انشالله تا دقایق دیگر از دانشگاه تهران مراسم نماز جمعه با شکوه تهران رو به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فر از رادیو معارف زنده و مستقیم تقدیم خواهیم کرد.
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه، هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
حی علی الصلاة حی علی الصلاة
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اینجا هم گوشه و کنارگاهی گفتمی شد که فلانی نماز جمعه نرو، شاید خطر داشته باشه و پیش آمده ناگواری بشه. یه همچو سنت بزرگی که چشم دشمن را کور میکنه، خون نمیشود برای این که یکی را ترور کنند و بکشند ترک کرد. باید این نماز جمعه ها با شکوه هرچه تمام تب منعقد شود و برپا شود. گو 50 نفر از امثال بنده را هم در همین مسجد ترور اهمیتی نداره. شما بروید سراغ اصل مقصد، شما بروید سراغ اسلام، سراغ دین، سراغ قرآن.
در نماز جمعه باید جمع بود.
بله، جملاتی بود از شهید مهراب آیت الله صدوقی، یاد همه شهدای عزیز مخصوصا شهدای مهراب رو گرامی دارم.
باید از کعبه سلامی